به نظر من اون آدم‌های پایین‌تر اهمیتشون از رئیس جمهور هم بالاتره. و در نتیجه به اصطلاح اون کسی که پول بیشتری داره و کورپوریشن‌ها طرفش هستن، امکان انتخاب شدنش بسیار زیاده. یعنی میخوام اینو عرض کنم که نقش مردم امریکا، مردم یعنی دموکراسی یعنی حاکمیت، اون چیزی که اگه دموکراسی به معنای حاکمیت مردم باشه، نقش مردم در این انتخابات یک نقش کاملا ثانویه. برای اینکه در درجه اول دستگاه‌های ارتباط جمعی یعنی دستگاه‌های فکرسازی در دست اوناست. من فقط یه مثال، چون اینو نمیخوام زیاد به اصطلاح، گرچه فوق العاده پر اهمیته و خوشحالم که این بحثا پیش میاد قبل از انتخابات ماه نوامبر، بالاخره روز رأی‌گیری هستش و مدت زیادی نمونده، خوبه که این بحثا همین الان باز بشه. نقش مردم در این جریانات به نظر من یک نقش ثانویه و اگر واقعا ما بخوایم دموکراسی داشته باشیم به معنای واقعی، به نظر من باید این مردم هستن که باید نقش واقعی در به اصطلاح پروسه انتخابات داشته باشن. و این پروسه انتخابات به نظر من هیچ وجه، تا جایی که من حتی میتونم با کشورهای اروپایی مقایسه بکنم، برای اینکه من انتخابات کشورهای اروپایی رو دیدم. من مثالی برای عزیزان بزنم که و از این بحث من بگذرم. من سال 1982 در اتریش بودم، زمانی که به اصطلاح رئیس جمهور اتریش هنوز آقای کرایسکی بود، و انتخاباتی که شد و کرایسکی شکست خورد، در اونجا من بودم. با چشم خودم دیدم که اولا احزاب از چپترین یعنی حزب کمونیست و حزب سوسیال دموکرات شرکت داشتن تا احزاب راست مثل اون گایده رو به اصطلاح نئوفاشیست های به اصطلاح، همه اینها یک طیف بسیار وسیعی در انتخابات شرکت داشتن. و شما حالا طیف امریکا رو نگاه کنید، رالف نیدر کسی اصلا قیافش رو توی تلویزیون ها میبینه، ولی دو حزب دیگه، یکی به اصطلاح حزب لیبرتریان بهش میگن و یکی دیگه هم حزب سبز ها، چون الان میدونید که به اصطلاح رالف نیدر دیگه کاندید حزب سبز ها نیست، بلکه به حساب به طور ایندیپندنت داره به حساب به طور مستقل کاندید ریاست جمهوری شده. یعنی در حقیقت هم ما حزب لیبرتریان داریم، هم حزب سبز داریم، هم رالف نیدر رو. مردم امریکا اینا رو کجا میبینن؟ اصلا خبری، چون پولی در اختیارشون نیست. حالا بگذاریم از احزاب سوسیالیستی که در این کشور هستن، اصلا مردم نمیتونن اونا کجا هستن. حالا من مقایسه میکنم با اتریش سال 1982 که من خودم اونجا بودم. تمام این احزاب از چپ تا راست، ستونهایی که تو شهر وین برای تبلیغات بود، همه اینها فضای مساوی با هم داشت، در رادیو، در تلویزیون، به خرج دولت، همه اینها وقت مساوی داشتن. از نظر تریبیون و سالن‌هایی که باید در اختیارشون برای تبلیغ گذاشت، همه اینها فرصت اینو داشتن که سالن‌ها و بلندگوها در اختیارشون باشه. یعنی وسایل تبلیغاتی بین تمام این احزاب و با خرج خود دولت، که البته این خرج هم زیر نظر سندیکای کارگری و کارفرمایی و به اصطلاح همیشه به اصطلاح رأی‌گیری هایی که در اتریش میشد در مورد هر چیزی، چه ساختمون اون زمان یه بیمارستان بزرگ مثلا در وین میخواستن بسازن، میبایست سه نماینده تصمیم گیری میکردن، یکی نماینده دولت، یکی نماینده کارفرماها یعنی بورژوازی سرمایه‌دارا، و یکی نماینده سندیکاها، که البته من فکر میکنم الان دیگه از بین رفته، ولی لااقل 1982 همیشه تصمیم گیری ها توسط این سه قوه صورت میگرفت و توسط اونها تصویب میشد که بودجه چطور تقسیم بشه بین اینها و چطور اینها حق تبلیغ داشته باشن. بانک اتریش به هر حال در اون زمان البته یک دولت رسا سوسیال دموکرات داشت و به نظر من دموکراسی که من در اتریش دیدم اصلا قابل مقایسه با امریکا نبوده و نمیشه اصلا قابل قیاس اینها رو دونست، که البته من شنیدم، خود من در انتخابات سوئد نبودم، ولی عزیزانی که اونجا بودن میگن حتی از اتریش هم پیشرفته تره. یعنی آدم میتونه این نوع دموکراسی داشته باشه حتی در چارچوب سرمایه‌داری، در اینکه البته اینا اقتصاد مختلط بهشون میگن، میکس اکانومی، یعنی هم سرمایه‌داری یعنی مالکیت خصوصی وجود داره ولی در این حال به اصطلاح بخش سوسیالیستی و دولتی و به اصطلاح چیزی که سندیکای کارگری و طبقه کارگر هم میتونه درش دخالت داشته باشه، به اصطلاح اونم قدرت کارگرا کاملا نادیده گرفته نمیشه. بنابراین بسیار آموزنده است. حالا چرا من این بحث رو باز کردم؟ حالا دو تا خبر دیگر رو هم خدمت عزیزان خواهم گفت. ما باید به طور روزمره اینا رو دنبال بکنیم که فرضاً اگه من ادعا میکنم که در امریکا دموکراسی نوع فرمال یعنی روی کاغذه، من باید به این محک بزنم. با چشم خودم دارم میبینم که فقط رو کاغذه، یعنی فرماله. یعنی دموکراسی اینجا سبستنتیو یعنی اصیل و واقعی نیست و در نتیجه دموکراسی واقعی نیست. حتی در چارچوب سیستم بورژوایی ما میتونیم یک دموکراسی بسیار پیشرفته تری داشته باشیم، یعنی سیستم کشورهای انگلوساکسون طوریه که مردم بین دو تا حزب گیر کردن که این دو تا حزب هم در حقیقت دو شاخه از یک حزبن که اونم عبارت از بورس سهام و کورپوریشن ها باشه. در کشوری مثل فرانسه اینطور نیست، در اتریش اینطور نبوده، در سوئد اینطور نیست، در حتی در دانمارک بکش، البته خیلی از این کشورها الان به طرف راست رفتن ولی هنوز که هنوز دموکراسیشون در چارچوب نظام سرمایه‌داری بسیار عمیق‌تر و پیشرفته‌تر از آنچه که در امریکا و یا انگلیس هستش. حالا انگلیس البته به دلایلی به نظر من دستگاه‌های ارتباط جمعیش فوق‌العاده دموکراتیک‌تر از امریکا هستن، به دلیل اینکه الان تضاد منافع با امریکا داره و در نتیجه به اصطلاح هم تجاوز امریکا به عراق هم راجع به سیاست‌های به اصطلاح دست شود که مخالفت می‌زنن و به همین دلیل خیلی از چیزا رو رو می‌کنن و یک چهره دموکراتیک به خودشون گرفتن. ولی به هر حال مقایسه اینها، دیدن اینها، دنبال کردن این بحث‌ها و مباحثه‌ها، خود من که مثلا در آریزونا همین چهارشنبه گذشته این بحث رو از نزدیک دنبال کردم، اینا همش محک میزنه که آیا صحبتی که فرزن آقای فرخ نگهدار رئیس چریکای فدایی یه زمانی که خودش رو مثلا چپ میدونسته و الان تسلیم نظام سرمایه‌داری شده، حرف اون درسته که مرتب داره نطق میکنه این ور اون ور و میگه که اگه جان کری انتخاب شد دوباره دموکراسی امریکا به بشریت تقدیم خواهد شد؟ یعنی منظورش اینه که ماهیت و ذات نظام سرمایه‌داری با دموکراسی کاملا خانایی داره و جورج دبلیو بوش یک نابهنگامی تاریخیه که این همجوری اومده و علکیه و این خواهد رفت و نظام سرمایه‌داری این نیست، این باید برداشته بشه، جان کری میاد و به همه ما دموکراسی خواهد داد. بحثش اینه. یا کاظم علمداری و به ویژه صادق زیبا کلام در ایران که سالهای سال اینا چپهای بریدن که میگن این داستان اینم هم امپریالیزم و رابطه سلطه به تابعیت که شماها صحبت میکنین، اینا یه مش چپ سنتی هن که همون حرفای قدیمی رو میزنن. برای اینکه نشون بدین چه کسی عقب افتاده است، سنتیه و به اصطلاح از نظر ایدئولوژیک در حقیقت کاملا تسلیم نظام، تسلیم دشمن شده واقعا و اتفاقا اونان که متعصبن، باید دائم و روز به روز به این قضایا ما محک صحت و یا سقم بزنیم. این راهش. علت این که من مسئله به اصطلاح متدولوژی شیوه تفکر و محک زدن به ایدئولوژی و تفکر خودمون رو پیش کشیدم که از این دو طریق، از جزء به کل رفتن و از کل به جزء آمدن، یعنی دو تا شیوه استقراء و استنتاج رو ما باید به کار ببریم و تمام به اصطلاح تجربیات روزمرمون رو که اتفاق میفته دائم باید با آنچه که فکر میکنیم، کلیات مسائلی رو که فکر میکنیم، یعنی ایدئولوژیمون، یعنی دیدگاه ها و جهانبینی خودمون رو دائم باید بهش محک بزنیم.